آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح چهارشنبه 22 جدی سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب سه شنبه 10 دسامبر سال 2017 میلادی در واشنگتن. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار. افزایش قربانیان حملات انتحاری در کابل، معرفی لایحه افزایش تعزیرات علیه روسیه در کنگره آمریکا و هشدار اوباما علیه حمایت از مسکون سوزی اسرائیلی ها. شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب گزارشی در مورد افزایش تبلیغات داعش برای ترغیب جنگجویان مقیم غرب برای انجام حملات در آن کشورها را هم خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. مقام های امنیتی افغانستان میگویند شمار قربانیان دو حمله در کابل افزایش یافته است. قرار گزارش ها دو انفجار پیاپی در سرک دارالامان کابل 38 کشته و 70 مجروح به جا گذاشت. وحید مجروع، رئیس امور بین المللی و سخنگوی وزارت صحت، با تایید این خبر به صدای امریکا گفت که مجروحین رویداد به شفاخانه های کابل انتقال یافتند. صابر نصیب، رئیس شفاخانه استقلال، گفت
تعداد کسایی که به شفاخانه استقلال مراجعه کرده تقریبا در حدود 60 نفر مریضای زخمی است و تقریبا در حدود 20 نفر هم کسایی هستند که شهید انتقال داده شده به شفاخانه استقلال و تداوی از زخمی ها همی فعلا جریان داره و انشالله که ما آرزو میکنیم که تمام از زخمی ها شفایاب شوند.
این انفجار اولی ساعت 4 عصر در نزدیکی علاقه شورای ملی که قبلا مقر ریاست پنجم امنیت ملی بود به وقوع پیوسته است. طالبان مسئولیت این حملات را به عهده گرفته و ادعا کردند که دو مهاجم انتحاری این گروه به صورت جداگانه حملات را انجام دادند. این در حال است که انفجار شام سه‌شنبه در مهمانخانه والی قندهار سبب کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن کم از کم 12 تن دیگر شد. جنرال عبدالرزاق، کماندان امنیه قندهار، در مورد حادثه امروز سه‌شنبه در مقام ولایت قندهار به صدای امریکا گفت در میان زخمیان والی کندهار و سفیر امارات متحده عربی شاملند. او گفت وضعیت صحی زخمی ها در مجموع خوب است. از میان کشته شدگان مامورین سفارت امارات متحده عربی و باشندگان شهر کندهار می باشند. جنرال عبدالرزاق در مورد این که در میان کشته شدگان معاون والی کندهار نیز شامل است گفت با آنکه نام های دقیق زخمیان هنوز معلوم نشده است، اما از وضعیت چنین برمی آید. جزئیات بیشتر را در این برنامه از خبرنگار رادیو آشنا در قندهار خواهید شنید. براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، سه‌شنبه شب به وقت واشنگتن در سخنرانی تودیعی خود سعی خواهد کرد کارکردهای خود را برجسته ساخته، روحیه ضعیف حامیان خود را تقویت بخشیده و از اداره جدید دونالد ترامپ خواهد خواست که شماری از دستاوردهای او را نگه دارد. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
رئیس جمهور اوباما از امریکایان خواهد خواست تا بدون در نظر داشت این که رئیس جمهورشان کیست، امید خود را با آینده از دست ندهند. آقای اوباما این سخنرانی را در شهر شیکاگو ایراد خواهد کرد، جایی که وی در سال 2008 به صفت نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکا اعلام پیروزی کرد. رئیس جمهور اوباما در یک ویدیویی که از سوی قصر سفید نشر شد گفته است که 8 سال ریاست جمهوری خود را با دو درس پایان می‌بخشد. یکی این که آمریکایان اساساً خوبند و دوم این که تغییر رونما شده می‌تواند. قصر سفید گفته است که این سخنرانی آقای اوباما متفاوت خواهد بود، به این معنا که تنها بازگویی از تاریخ 8 سال ریاست جمهوری وی نبوده، بلکه فراتر از سیاست ندای همه مردم آمریکا خواهد بود، به شمول کسانی که به ترامپ رای دادند. ریاست جمهوری آقای اوباما در حال پایان می‌یابد که بر اساس گزارش اسوسییتد پرس در میان اکثر آمریکایان 57% محبوبیت دارد. با این حال دیدگاه آمریکایان در مورد میراث ریاست جمهوری آقای اوباما شدیداً منقسم است.
براک اوباما رئیس جمهور امریکا علیه پشتیبانی از پالیسی مسکونه سازی اسرائیلی ها در قلمرو فلسطینی ها هشدار داده، گفت این مشه ها وضعیت را بین اسرائیل و فلسطینی ها بدتر خواهد کرد. آقای اوباما روز سه‌شنبه در مصاحبه با تلویزیونی یوفدای اسرائیل این مطلب را در حال بیان داشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا اشارات مبنی بر پذیرش توسعه مسکونه های اسرائیلی در قلمرو اشغال شده داشته است. سفیر انتخابی آقای ترامپ برای اسرائیل نیز یکی از طرفداران سرسخت مسکونه سازی اسرائیلی است. توسعه این مسکونه ها گفته می شود مانع عمده برای صلح در منطقه است. یک لایحه برای افزایش تعزیرات علیه روسیه که از حمایت دو حزب دموکرات و جمهوری خواه برخوردار می باشد روز سه‌شنبه به کنگرس ایالات متحده پیشکش شد. دلیل افزایش تعزیرات اتهامات علیه روسیه در مداخله در انتخابات ریاست جمهوری امریکا می باشد. سناتور بن کاردین از حزب دموکرات گفت باید گام‌های برداشته شود تا واضح گردد که همچون اقدامات عواقب را در قبال خواهد داشت. این لایحه نشان می‌دهد که با وجود آرزومندی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا، سناتوران ارشد هم حزبش در حزب جمهوری خواه می‌خواهند روسیه به خاطر دخالت سایبری به نهادهای دموکراتیک آمریکا بهایی را پرداخت کند. بر اساس این لایحه پیشنهادی، ویزای دخول به آمریکا و ملکیت کسانی که در این نفوذ سایبری داخل بودند منجمد شده و بانک‌ها در معامله با اردوی روسیه و ادارات استخباراتی آن کشور به مشکل مواجه خواهند شد. مقام‌های ترکی ده‌ها تبع کشورهای آسیای مرکزی را در ارتباط به حمله شب سال نو مسیحی در یک کلاب شبانه در استانبول توقیف کرد. در این حمله 39 نفر کشته شد. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
مقام‌های ترکی می‌گویند عبدالقدیر مشارپوف تبع ازبکستان را به نام مظنون اصلی این حادثه شناسایی کردند. این مظنون هنوز فراری است و جستجوی وسیع برای یافتن او جریان دارد. با وجودی که داعش مسئولیت این حمله را متقبل شده، اما حکومت ترکیه به این باور است که یک گروه بزرگتر جهادی که شامل اتباع کشورهای مختلف آسیای مرکزی می شوند در طراحی این حمله نقش داشته است. با گزارش رسانه‌های ترکی بیش از 40 مظنون از چند کشور آسیای مرکزی در ارتباط به این حمله توقیف شدند. روزنامه حریت گزارش داد که مشارپوف به تاریخ 15 دسامبر سال 2016 از ولایت آناتولیان قونیه به استانبول آمده بود. بر اساس اطلاعات نشر شده، گروه داعش مستقر در قونیه حمایت لوجستیکی را برای مشارپوف که نام مستعارش ابو محمد خراسانی است مهیا کرده بود.
بورد کرکت پاکستان ناراحت است که شورای بین المللی کرکت به بازیکنان بین المللی هشدار داده به خاطر مسائل امنیتی در مسابقه نهایی لیگ برتر پاکستان اشتراک نکنند. لیگ 20 آوره پاکستان اکثرا در امارات متحده عربی برگزار می شود، اما بورد کرکت پاکستان تصمیم گرفته است که مسابقه نهایی در 5 مارچ سال جاری در شهر لاهور برگزار شود. بورد کرکت پاکستان می گوید اگر بازیکنان خارجی از رفتن به لاهور امتناع کنند، به جایشان بازیکنان خارجی را خواهند گرفت که حاضر به رفتن به پاکستان باشند. و مریم منصف مراسم تعلیف را به عنوان وزیر وضعیت زنان در کانادا به جا آورد. خانم منصف اولین افغان تبار است که در کابینه جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در اکتبر سال 2015 به عنوان نماینده منطقه انتخاباتی پتروبوروی کوارتا در ایالت انتاریو به پارلمان کانادا رای یافت و همزمان وزیر نهادهای دموکراتیک دولت کانادا نیز مقرر شده بود. خانم منصف در صفحه فیسبوک خود نوشته است که کارهای زیاد را در پیش دارد و تا به خشونت‌هایی که بر اساس جنسیت است خاتمه نداده و نسل جدید دختران و پسران کانادایی در زمینه‌های فرصت‌ها، مسئولیت و آزادی‌های فردی با هم مساوی نشوند از پا نخواهد نشست. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، به خاطر داشته باشید که رئیس جمهور اوباما ساعت 9 شب به وقت واشنگتن که 6:30 صبح به وقت افغانستان میشه خطابه تودیعی خود ایراد میکنن و ما امیدوار هستیم که این با وقت شروع شد و ما بتانیم که مستقیم شما را در جریان این خطابه قرار بدیم. اما در بخش گزارش ها، ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار برای عودت کنندگان از پاکستان چندین مرکز صحی سیار را ایجاد کرده و همه روزه وارد قرا و قصبات این ولایت شده به عودت کنندگان خدمات سی ارائه می کنند. زهر رحمان اسد خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا از جلال آباد جزئیات این خبر را در گزارش تقدیم می کند.
دکتر نجیب الله کاموال رئیس سیاحت عامه ولایت ننگرهار می گوید که جمعاً 10 مرکز سیار سیحی در این ولایت برای عودت کنندگان از کشور پاکستان ایجاد شده است. دکتر کاموال می گوید این مراکز در وسایط بزرگ به شکل خیلی هستی و مجهز ساخته شده و همه روزه صبح وارد ولسوالی های می شوند که عادت کنندگان بان سرازیر شدند. و افزود در این مراکز سیهی سیار همه امکانات اولیه یک مرکز سیهی دائمی موجود است و در رسیدگی به عادت کنندگان خیلی موثر تمام شده است. با گفته وای مراکز سیهی یاد شده را پس از آن ایجاد کردن که عادت کنندگان بر مراکز دائمی قرا و قصبات ازدحام وارد کرده بودند. دکتر کاموال گفت به علت دوری مراکز سیهی از محل بودوباش عادت کنندگان دست به ایجاد مراکز سیهی سیار زدند.
فعلا
در ولایت ننگرهار در حدود 52 قریه بزرگ به شکل قطعی مهاجرین به سر میبرند که به همه این قرا این 10 تیم سیهی میروند. اکنون در کمپ شیخ مصری و چمتره مشکل جدی است. دکتر کاموال افزود که دکتران همراه با این کلینیک های سیار وارد قرا می شوند و خدمات اولیه سیهی را در بخشای داخله و جراحی ارائه می کنند. عادت کنندگان نیز فعالیت مراکز سیهی سیار در کمپ ها و محلات بودباش بجا شدگان داخلی و عادت کنندگان از کشور پاکستان را مفید خوانده می گویند همه روزه از صبح تا شام کلینیک های سیار در کمپ هایشان موجود است. معزله سه ماه قبل از منطقه شمشتو به ولسوالی مهمندره ننگرهار آمده و همراه با دیگر عادت کنندگان به سر میبرد. در اینجا سابق کلینیک نبود، بسیار مشکلات وجود داشت. این موترهای دکتران که میآیند به ما واقعا بسیار مفید هستند، بسیار مشکلات ما را حل کردند. سابق به ولسوالی به خاطر دوا میرفتیم، آنجا کلینیک است ولی اکنون در پیش خانه ما هر روز موتر دکتران همراه با دوا موجود میباشد. ریاست مهاجرین و عادت کنندگان ولایت ننگرهار می گوید همه روزه به شکل 600 خانواده از پاکستان از راه بندر تورخم وارد ننگرهار می شوند و در حدود 70% آنها در این ولایت مستقر می شوند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای امریکا، جلال آباد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 5:42 دقیقه به وقت افغانستان است. با گزارش دیگر برنامه را ادامه میدیم. جنرال آنتونیو گوترش، سرمنشی جدید سازمان ملل متحد، کسی که جلوگیری از تنش و درگیری یکی از بزرگترین اولویت‌هایش است، روز سه‌شنبه چشم‌انداز خود را در مورد نقش این سازمان برای جلوگیری از تنش‌ها و تلاش‌ها برای ممانعت از وقوع این اتفاقات بیان کرد. مارگریت بشیر، خبرنگار صدای آمریکا از سازمان ملل، گزارشی در مورد دارد که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
گوترش به تاریخ اول جنوری به عنوان سرمنشی جدید سازمان ملل متحد شروع به کار کرد و بدون تعلل از تمام کشورها خواست که از راهبردهای دیپلماتیک در راستای فراهم‌آوری صلح استفاده کنند. او رویکرد جدیدی را روی کار گرفته است که تمرکز آن جلوگیری از تنش‌ها در منطقه با شناسایی ریشه و عمق بحران است و شامل اصلاحات در مورد نحوه رویارویی و تصمیم گیری ها در سازمان ملل می باشد.
Prevention must consistently be seen as a value in itself and it is an essential means of reducing human suffering and enabling people to reach their full potential.
این پیشگیری ها باید همواره به عنوان یک ارزش محسوب شود و یک وسیله بسیار مهم در نزول طیف وسیع از کشتار و شکنجه انسان ها و ایجاد انگیزه برای دسترسی بشر به ظرفیت کامل آنهاست. گوترش، صدر اعظم سابق برزیل، در نشست شورای امنیت ملل متحد گفت جنگ هیچگاه اجتناب پذیر نیست. او اضافه کرد فقط به انتخاب گزینه حذف و تبعیض ارتباط دارد که به خشونت منجر می شود.
But peace too is never inevitable. It is the result of difficult decisions, hard work and compromise. We should never take it for granted. but should prize and nurture it in every country.
اما صلح نیز هیچگاه اجتناب ناپذیر نیست. صلح پیامدی از تصمیم‌های دشوار و فعالیت‌های فراوان و قربانی‌های بی‌شمار است. ما هیچگاه نباید بی‌چون و چرا این امر را بپذیریم. در عوض باید از آن تجلیل کنیم و آن را در هر کشور در هر زمان پرورش دهیم. جلوگیری از تنش و درگیری بخشی از اولویت ها نیست، بلکه تنها اولویت ماست. سازمان ملل متحد شاهد شمار زیادی از درگیری ها در سراسر جهان بوده است و آمار بیجا شدگان این درگیری ها به بلندترین تعداد از زمان جنگ جهانی دوم رسیده است. این سازمان از نظر مالی در تنگنا قرار داشته و بیش از 100,000 نیروهای حافظ صلح را در موقعیت‌های پیچیده و خطرناک برای ایجاد ثبات مستقر کرده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. جنگجویان گروه داعش تلاش‌های آنلاین خود را به منظور ترغیب و کسب همدردی غربی‌ها افزایش دادند تا در کشورهایشان حملات را انجام دهند. این تحرکات شامل نشر آنلاین جزئیات شیوه‌های مختلف برای ساختن سلاح‌های کیمیایی خام است. به مطلب در این مورد از همکارم قدیر مشرف توجه کنید.
گروه تبلیغاتی داعش هدف اصلی رهبرانشان را که همانا تلاش برای وادار ساختن کشورهای غربی به منظور تمرکز روی نیازمندی‌های امنیتیشان است پنهان نمی‌کنند. انستیتوت تحقیقاتی شرق میانه در واشنگتن دی سی طی یک بررسی که از عملکردهای آن گروه در آنلاین انجام داده ها کیست که پیروی کنندگان آن گروه وادار ساخته می‌شوند تا موجی از حملات را انجام دهند که اقتصاد دشمنانشان را از طریق آنلاین متضرر سازند. در تازه ترین قضیه، نشریه آنلاین هفتوار داعش که النبا نام دارد، مطلب را به نشر رسانده که در آن از تلفات کلب شبانه اورلاندو فلوریدا، حمله در شهر نیس فرانسه و مارکت کریسمس برلین یادآوری شده است. در این مطلب نگاشته شده که حملات اخیر باعث دستپاچگی و بی‌حوصلگی کشورهای غربی و نیروهای نظامی آنان شده است. افزایش تلاش‌های آنلاین این گروه به تشویق هواداران آنان در غرب انجام می‌دهد تا حملات را در کشورهایشان انجام دهند. کارشناسان به این باورند که در بیشتر اوقات سال گذشته نشرات مجموعی رسانه‌ای داعش به اندازه قابل ملاحظه کاهش یافت که ظاهراً به خاطر عملیات نظامی و فشار وارد شده علیه آن گروه دهشت افغان در عراق و سوریه بوده است. آنات اگرون، یک تن از تحقیق کنندگان انستیتوت مطالعات شرق میانه می گوید با افزایش عملیات در سوریه، جنگجویان جهادی و مبلغین آنان در سوریه و عراق همچنان حامیان این گروه ها در کشورهای غرب چندین صفحات اینترنتی را ایجاد کردند. آنان می افزایند که در کنار تلگرام، جنگجویان جبهه الفتح و شام مرتبط با القاعده از سنپشات ها بیشتر استفاده می کنند. سنپشات یک نوع ارسال پیام تصویری است که توسط شاگردان پیشین پوهنتون استنفورد ایجاد شده است. تفاوت این شیوه با سایر اپلیکیشن رسانه های اجتماعی این است که تصاویر کوتاه زنده را که برای مدت کوتاه باقی می مانند ارسال می نماید. در تحقیق انستیتوت مطالعات شرق میانه در اواخر این هفته، اگرون خاطرنشان کرده که جنگجویان در سوریه تصاویر و نوارهای ویدیویی خود را در سنپشات به نشر سپرده تا نشان دهند که در ساحه جنگی تا هنوز زنده اند. از آن تصاویر و نوارها برای نشان دادن سلاح و مهماتشان، وسعت تخریبات ناشی از حملات هوایی و جمع‌آوری پول استفاده شده است. حتی یک تن از جنگجویان استرالیایی گروه مرتبط به القاعده در صفحه سنپشات خود تصویر را با یک کلاشینکوف به نشر سپرده و گفته بود مجبور بود سلاح را که شیخ اسامه از آن استفاده می کرد خریداری کند. به نظر می رسد جنگجویان جبهه الفتح و شام مرتبط به القاعده در سوریه دارای صفحات بیشتر سنپشات در مقایسه با جنگجویان گروه داعشند. گروهی که در تطبیق پالیسی هایشان که از طرف رهبری آن گروه بر افرادشان وضع می شود سخت گیرانه تر عمل می کنند. گروه داعش در این اواخر به جنگجویان خود هشدار داده است مقامات ممکن قادر گردند رد آنان را دریابند. خانواده های امریکایی هایی که در حملات گروه داعش در بلژیم و فرانسه کشته شدند، روز دوشنبه علیه تویتر اقامه دعوا کرده ادعا نمودند که تویتر در پاکسازی اعضای آن گروه دهشت افغان از آن سایت ناکام ماندند.
صدای امریکا، آشنای شما.
و آخرین گزارش این ساعت. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده محل برگزاری آخرین سخنرانی خود را منعیس رئیس جمهوری ایالات متحده انتخاب کرده است که شیکاگو می باشد. قرار است سخنرانی ودایی رئیس جمهور به دستاوردهای 8 سال ریاست جمهوریش متمرکز باشد. آقای اوباما قرار است که بیانیه را تا تقریبا نیم ساعت دیگه در شهر شیکاگو ابراز کنه. گزارش را در مورد از محمد هاشم عبیب‌زاده می‌شنویم.
پس از 8 سال ریاست جمهوری، براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به روز شنبه در جریان سخنرانی هفتوارش گفت که شیکاگو را برای آخرین سخنرانیش برگزیده است. آقای اوباما گفت که این رسم از آغازین روزهای ریاست جمهوری در ایالات متحده موجود بوده است.
Since the days of George Washington, presidents have delivered some form of final message while in office. A farewell address to the American people. On Tuesday night in Chicago, I'll deliver mine.
از روزهای ریاست جورج واشنگتن به این سو، رؤسای جمهور برخی از پیام‌های نهایی را در سخنرانی ودایی به مردم آمریکا ایراد می‌کرده‌اند. شب سه‌شنبه در شیکاگو سخنرانی خواهم کرد.
آقای اوباما گفت که شیکاگو تنها محل تولدش نه، بلکه شهری است که زندگی رسمی خود را نیز از آنجا آغاز کرده بود. او افزود که در همین شهر با همسرش ملاقات و زندگی مشترک خانوادگی را آغاز کرد. او اضافه کرد که مبدأ کار رسمیش بر اساس این باور بود که زمانی که مردم عادی در امور یک کشور شامل می شوند، تعامل می کنند و یک جا تلاش به خرج می دهند، امور آن کشور بهبود می یابد. براک اوباما گفت که سخنرانی روز سه‌شنبه تصویر از پیشرفت‌هایی را به نمایش خواهد گذاشت که ایالات متحده آن را در طول 8 سال گذشته تجربه کرده است.
در طول 8 سال ما فصل جدید خود را شامل صفحات تاریخ ساختیم. در کنار هم ما اقتصاد را که سیر رکودی را طی می‌کرد و اشتغال را که از بین می‌رفت به اقتصاد تغییر دادیم که در حال رشد بوده و شغل ایجاد می‌کند. سطح فقر در حال پایین شدن و عواید در حال افزایش است.
آقای اوباما علاوه کرد که در جریان چند سال پسین در تناسب با 4 دهه گذشته دستمزد کارمندان و کارگران افزایش یافت. رئیس جمهور ایالات متحده افزود که 20 میلیون آمریکایی بیشتر اکنون بیمه صحی دارد. او گفت 1 جا ما اکثریت سربازان خیش را از عراق و افغانستان بیرون کردیم و اسامه بن لادن و هزاران دهشت افغان دیگر را از میدان جنگ حذف کردیم. او علاوه کرد که یک فصل جدید روابط با کیوبا را آغاز کردیم. برنامه تسهیلات هسته‌ای ایران را بدون فیر حتی یک مرمی متوقف ساختیم و جهان را برای مبارزه با تغییر اقلیم گرد هم آوردیم تا این سیاره را برای نسل‌های آینده حفظ کنند. آقای اوباما گفت که با این اقدامات ما آمریکا را برای نسل‌های آینده یک جای بهتر و قوی‌تر ساختیم و سخنرانی ودایش همین موضوع را در محراق توجه خواهد داشت. قرار است سخنرانی ودایه براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به روز سه‌شنبه ساعت 9 شب به وقت واشنگتن در شهر شیکاگوی ایالت الینویز ایراد گردد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 8 آفتابی. کندهار 16 منفی 1 آفتابی. هرات 15 منفی 2 آفتابی. مزار 11 2 آفتابی. جلال آباد 16 3 آفتابی. بامیان منفی 1 منفی 14 آسمان صاف. فیض آباد 2 منفی 5 آسمان صاف. غزنی 6 منفی 1 آفتابی. خوست 12 1 آسمان صاف. کندوز 12-2 آسمان صاف. لوگر 3 منفی 10 آفتابی و سالنکا. بلندترین درجه حرارت منفی 14، پایین‌ترین منفی 19 با آسمان صاف پیشگویی شده است. شنوندگان عزیز، چنانه که در آغاز برنامه گفتیم، تلاش داریم خبرنگار ما را در از قندهار روی خط داشته باشیم. آقای عادل که پرودیسر هستن میگن که عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا روی خط هستن. آقای پوپل صدای ما را میشنوین؟
بله همکار عزیز، بله میشنم.
خب اگه زحمت نشه معلومات بیشتر در مورد انفجار شام سه شنبه در میمانخانه والی قندهار بتن و گفته میشه که 12 نفر در این حادثه کشته شده و 12 نفر دیگر زخمی شده. آیا ارقام درست است؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. بتیکن آخرین جزئیات را که از نقل قول کماندان امنی قندهار ما گرفتیم نشان می دهد که همین ارقام هستند که 12 نفر در رویداد شب گذشته کشته شدند و همچنان بیش از 12 تن دیگر هم زخم برداشته هستند. در مابین کشته شدگان و یا هم در مابین زخمی ها فقط هویت معاون والی تا هنوز هم مشخص نیست و همچنان یک عضو ولسی جرگه به نام جزجانی و یکی در دیگر ها هم نامیده میشه که هنوز معلوم نیست که اینا در مابین کشته شدگان هستند و یا هم زخمی هستند. ولیکن به شمول والی و سفیر امارات متحده عرب در کابل، یک تعداد تجارا در قندهار که در میمانی حضور داشتند اینا زخمی است. فعلا در میدان هوایی قندهار تداوی قرار داره و در پالوی ازی آخرین جزئیات را که از حوزه از شفخانه حوزوی میرویس ما قاهو که ما گرفتیم راجع به تلفات او را میگه که تا اکنون 12 اجساد به شفخانه منتقل شده که در مابین کشته شدگان فقط یک تن از دیپلماتان افغان که در سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی وظیفه داشتن به نام یما قریشی او شناسایی شده و یک دیگه که کارمندای مقام ولایت قندهار بودن اونا هم شناسایی شده، اما یک دیگه که اجسادشان زیاد سوخته شده است اونا هنوز هم تشخیص نشده که این اجساد مربوطی که هستن.
یعنی امکان ازی است که از امارات متحده عربی هم کسانی باشن که کشته شده باشن، بله؟
بله، اولین جزئیات را که ما از رویداد گرفتیم اویی بود که سکرتر مترجم سفیر امارات متحده عرب کشته شده بود و همچنان سه تن از دیپلماتان عربی هم در مابین کشته شدگان بودند، اما بعدا این ارقام تغییر کردند. قماندان امنیت قندهار جنرال عبدالعزیز گفتند که در مابین کشته شدگان دیپلماتان عرب هستند، ولی که اینا اینطور تفکیک کرده نمیتونن که چی تعداد کی هستن.
بله آقای پوپل، گفته شده بود اول که امکان داره که سلندر گاز دلیل ازی بوده باشه، اما قراره که شما مصاحبه با قماندان امنی قندهار روان کردن، اونا گفته بودن که مواد انفجاری در کوچ چوکی میمانخانه جا به جا شده بود، بله؟
بله دقیقا در پالوی در احاطه مقام ولایت قندهار در عقب تعمیر کاری دفتر والی قندهار یک میمانخانه خصوصی والی هستند که والی سابق اوج مثلا فامیلی خود داشتن و فعلا ایره باز والی فعلی قندهار از این جای میمانخانه ساخته. در داخل این میمانخانه این میمانا میگه حضور داشتن به گفته جنرال عبدالرزاق که او فرنیچرها که در این میمانخانه هستند هنوز معلوم نیست که به چی تعداد، اما این را تایید کرد که یک مثلا کاوچ انفجار کرد که مواد انفجاری در مابینش جا به جا شده بود و اکثریت طوری زخمی شدن که آتش رویایش سوخانده و همچنان یعنی صدای ای انفجار میگه زیاد شدید بودن و اینا
تشکر پوپل بل تشکر پوپل سه بسیار ببخشیم که وقت ما تمام شد، انشالله که بازم از شما میشنویم. و در ضمن باید اضافه کنم که یما قریشی دیپلمات افغان که در این انفجار کشته شده گفته میشه قرابت نزدیک با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان داشت. دوستان عزیز، این بود داشته های ما در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه پشتو تا تقریبا 30 سال دیگه آغاز میشه. ما دوباره خدمتتون حاضر میشیم با پوشش خبری بیانیه رئیس جمهور اوباما، بیانیه تودیعی شد.